سازمان مجاهدین خلق هم منافقین هستن، کنگرش هست، نمیدونم این عرفان ها هستن، جیش و ظلم هست، همه این اومده. اون که عرض کردم رضا یه بازیچه است، ببین همه اینا نتونستن با هم متحد بشن. بعد یه نفر باید حالا بالاخره به عنوان سوری فعلا باشه. هر چقدر خانم ماچدو توی ونزوئلا دستش به حکومت رسید، رضا هم میرسه. بابا این اصلا تعطیل این بچه و همه هم میدونن، ولی خب فعلا مستمسک خوبیه دیگه. اونایی که والله قسم
اونایی بگم سازمان مجاهدین خلق یا منافقین هیچ وقت او رو به عنوان رهبر که نمیپذیره،
هیچ کس نمیپذیره،
چپیا که
حالا نمیپذیره. چرا اینا همه اینو پذیرفتن؟ نکته خوبی گفتین. یه زمانی بود ما یه بلوک شرق داشتیم یه بلوک غرب داشتیم، این بلوک شرق و بلوک غرب برای خودشون یه دستایی دارن، الان دیگه نداریم، همه یه بلوکن.
تو صحبت اخیر رهبری هم اصلا ایشون اشاره‌ای به این آدم نکرد، فقط نوکه پیکان رو بردن سمت امریکا، مجرم اصلی امریکاست.
خب میگم اصلا عددی نیست، خدا شاهده. ببینید ولی وحشتناک بود این کار ترامپ که بهم گرده اینقدر وقیحانه و با پر روی میگه. من ببخشید اینو بگم چون سانی های آخر، یه زمانی ما فکر میکردیم که مثلا فرعون چطوری بوده، نمرود چطوری بوده، ترامپ ببینه میگه من هرچی من میگم خلافه، درسته، فقط من بعد بگم. خب حالا اون میگه اینطور.
سیالی ممنونم، خیلی ممنونم، خیلی گفتگو خوب بود، باز همراهی شما مردم عزیز و مقاوم ایران هم سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
آمریکا آمریکا لن به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا لن به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
ایز شرار ستم شغل به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاعقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ماتم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جر روره ای، روبه مکاره ای.
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا لن به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
در همه گیتی بپاس نایره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بدا هنگ تو. مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو. رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم از حیله و نیرنگ تو. دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا لن به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا لن به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا همراه رادیویی شما.
تحقیق، تحلیل، بررسی و گفتگو. هوشنگار
با نگاهی نو به مسائل فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی
در هوشنگار.
من هوش مصنوعی هستم.
هوشنگار.
با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، به برنامه هوشنگار خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خب طبق روال همیشه ما در هوشنگار بر اساس داده های منابع مختلف که با کمک هوش مصنوعی تحلیل شده یک موضوع رو بررسی میکنیم و این رو هم اول برنامه بگم که چون این برنامه با کمک هوش مصنوعی ساخته میشه، اگر احیانا در طول برنامه با ایراداتی مواجه شدید، پیشاپیش از شما عذرخواهی میکنیم. امروز قراره به شکل عمیق در مجموعه‌ای از منابعی که جلومون هست دقیق بشیم. ما اینجا تحلیل‌های رسانه‌ای داریم، بخشای از سخنرانی‌ها و خب چند تا مقاله تحلیلی.
بله، و همگی روی یک موضوع خیلی مشخص متمرکز شدن.
دقیقاً، تحلیل راهبردی بیانات و مدیریت آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در خلال بحران جنگ 12 روزه. هدف ما توی این گفتگو اینه که بفهمیم در اون ساعات اولیه چطور، یعنی واقعا چطور یک پیام ویدیویی کوتاه تونست مسیر جنگ رو عوض کنه
و اینکه چطور از دل یک تهدید نظامی مفهومی مثل انسجام ملی متولد شد.
درسته. با توجه به حجم مطالب این بررسی رو در چند قسمت انجام میدیم و امروز بخش اول رو شروع میکنیم. بسیار خوب، بیایم موضوع رو واکاوی کنیم. منابع ما نشون میدن که همه چیز با یک پیام ویدئویی کوتاه درست بعد از حملات اولیه شروع شد.
دقیقاً، و این نقطه شروع ماجراست، چون در هر بحرانی به خصوص یک بحران نظامی ناگهانی چند ساعت اول تعیین کننده ترین ساعت ها هستن.
پس اینجا بحث فقط بر سر واکنش نظامی نیست.
اصلاً واکنش روانی و مدیریتی به همون اندازه اهمیت داره.
پس بیا از همون نقطه شروع کنیم. منابعی که داریم وضعیت اولیه بعد از حملات رژیم صهیونیستی رو اینطور توصیف میکنن که شهادت فرماندهان ارشد، دانشمندان و خوب تعدادی از غیر نظامیان.
کشور در یک شوک بزرگ فرو رفته بود.
در همین فضا بود که اولین پیام ویدیویی رهبر معظم انقلاب منتشر شد. لحن پیام خیلی جالبه. از یک طرف آرامش داره، از طرف دیگه قاطعیت محض. ایشون در بخشی از این پیام میگن
و اما مطلبی که مایل بودم با ملت عزیزمون در میان بذارم اینه که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، عواقب او رو بیچاره خواهد کرد. فکر نکنن که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند. زندگی برای اونها تل خواهد شد بدون تردید.
کلمات خیلی قدرتمندی هستن.
دقیقاً، و منابع به این میگن شکل دادن به روایت اول. این مفهوم دقیقاً یعنی چی و چرا اینقدر مهمه؟
این کلیدی ترین مفهوم در مدیریت بحرانه. روایت اول، یعنی قبل از اینکه هر کس دیگه‌ای، چه رسانه‌های دشمن، چه حتی تحلیلگران داخلی که سردرگم هستن، بتونن ماجرا رو روایت کنن، شما روایت اصلی و مسلط رو ارائه میدید.
یعنی کنترل افکار عمومی رو به دست میگیری.
کاملاً. کسی که اولین روایت رو ارائه میده زمین بازی افکار عمومی رو مشخص میکنه و نکته مهم در مورد این پیام اینه که مردم و مسئولین شوکه بودن، منتظر یک موضع‌گیری رسمی.
خب این پیام چند تا کارکرد مشخص داشت؟
بله، 3 کارکرد اصلی و فوری داشت.
چه کارکردهایی؟
اول، اثبات صحت و سلامت رهبری و حضور ایشون در صحنه. این پیام به این سوال پاسخ مثبت داد. دوم، نمایش صلابت و قاطعیت. به جای حرفای کلی ایشون مستقیم دشمن رو تهدید میکنه و وعده پاسخ قاطع میده.
ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت. از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستن و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح.
این لحن به نیروهای مسلح و مردم روحیه میده و سوم که شاید از همه مهمتر باشه نشون دادن تداوم مدیریته. یعنی این پیام این سیگنال رو میفرستاد که با وجود ضربه اولیه زنجیره فرماندهی کشور از هم نپاشیده، سیستم داره کار میکنه.
پس این پیام فقط یه سخنرانی نبود، بلکه یه جورایی مثل یه لنگر بود که در میانه طوفان ثبات رو به کشور برگردوند.
دقیقاً این پیام کشور رو از شوک اولیه خارج کرد و به معنای واقعی کلمه ورق جنگ رو برگردوند.
حالا یه تحلیل دیگه از که این موضوع رو یک پله جلوتر میبره.
بله، همزمانی پخش این پیام با شلیک اولین موشک‌های ایران پیوستگی روایت دفاع مشروع رو تثبیت کرد.
یعنی همزمان که رهبر ایران داشت حرف میزد، پاسخ نظامی هم شروع شده بود.
بله، این یعنی تصمیم گیری، اجرا و اطلاع رسانی همه در یک قاب زمانی مشترک اتفاق افتاد. این یک هماهنگی استراتژیک در بالاترین سطحه.
پس اینطور نبود که اول بیانیه بدن بعد چند ساعت یا چند روز بعد حمله کنند.
دقیقاً، گره زدن حرف و عمل در همون لحظات اول اعتبار روایت رو به شدت بالا برد. یعنی به دنیا گفتن این حرف ماست و این هم عمل ماست.
یک اقدام مهم دیگه هم بود که منابع روش تأکید دارن، انتصاب فوری جانشینان برای فرماندهان شهید.
حمله به مغز سیستم. در همون ساعات اولیه فرماندهان ارشدی مثل سرلشکر باقری و سرلشکر سلامی هدف قرار گرفتن و به شهادت رسیدن. هدفشون فلج کردن کامل سیستم فرماندهی بود. سوالی که اینجا برای شما هم پیش میاد اینه که خب چطور یه سیستم نظامی میتونه از چنین ضربه سهمگینی، یعنی از دست دادن فرماندهان ارشدش، جان سالم به در ببره و از هم نپاشه؟
این دقیقا همون نقطه ایه که پاشنه آشیل استراتژی آمریکا و اسرائیل و همزمان نقطه قوت شگفت‌انگیز ساختار فرماندهی ایران میدونه. تحلیل اونها یه تحلیل کلاسیک و آکادمیک بود. همون ایده قدیمی که اگر سر رو بزنی بدن از کار میفته و سیستم دچار فروپاشی یا به اصطلاح فشل شدن میشه. اونها منتظر بودن ساختار نظامی ایران چند روز توی شوک و خلأ فرماندهی باقی بمونه تا بتونن اهداف بعدیشون رو به راحتی محقق کنن.
اما این اتفاق نیفتاد. واکنش ایران به شکلی باور نکردنی سریع بود. طبق این منبع مرکز این مدیریت بحران کجا بود و این بازسازی با این سرعت چطور ممکن شد؟ اینطور به نظر میاد که باید از قبل برای همچین روزی آماده بوده باشن.
و شخص فرمانده کل قوا معرفی میکنه. ضعف تحلیل طرف مقابل این بود که اونها یه سیستم متمرکز بر فرد رو میدیدن در حالی که با یک شبکه نهادینه شده مواجه بودن. استدلال منبع اینه که این انتصابها یه پیام راهبردی قدرتمند به دشمن بود با این محتوا که ما حتی برای چند ساعت هم دچار خلأ فرماندهی نمیشیم.
پس یعنی از قبل طراحی شده بود؟
کاملا. اختار جانشینی پروری و لایه‌های دوم و سوم فرماندهی از سالها قبل طراحی و بارها در رزمایش‌ها تمرین شده بود. مثل یه تیم فوتبال که وقتی کاپیتان مصدوم میشه، بازوبند بلافاصله به نفر بعدی میرسه و تیم به بازی ادامه میده، چون این نقش‌ها از قبل تعریف شدن.
پس این منبع معتقده که این یک واکنش بداهه نبود، بلکه فعالسازی یک برنامه از پیش تعیین شده بوده. این یعنی یه سطح از آمادگی که شاید توی محاسبات طرف مقابل اصلا لحاظ نشده بود.
دقیقاً، و به همین دلیله که طبق این تحلیل تنها چند ساعت پس از شهادت فرماندهان ارشد، موشک‌ها و پهپادهای ایرانی تحت هدایت فرماندهان جدید آسمان اسرائیل رو هدف قرار دادن. این تحقق عملی همون هشداری بود که رهبری قبلاً داده بود. دوران بزندر رو تمام شده است.
عجب.
حالا شما تصور کنید توی اتاق جنگ طرف مقابل نشسته اید. شما فرماندهان ارشد حریف را هدف قرار دادید و منتظر چند روز سکوت و سردرگمی هستید، اما تنها چند ساعت بعد با یه حمله هماهنگ و سنگین‌تر از قبل مواجه میشید. این پاسخ سریع باید شوک روانی بزرگی به اونها وارد کرده باشه.
قطعاً. اونها منتظر یه ایران سردرگم و شوکه بودن، اما با یه ایران مصمم، هماهنگ و تهاجمی مواجه شدن که هم دفاع میکرد و هم حمله. این آرامش و عدم آشفتگی در مرکزیت نظام، اون هم تو چنان شرایطی تمام محاسباتشون رو به هم ریخته.
بله.
این بازسازی فوری ساختار فرماندهی واقعا شگفت انگیزه.
خب پس از داخل روایت مدیریت شد، اما اینجا جاییه که به گفته منابع ماجرا واقعا جالب میشه.
دقیقاً، تحلیل ها نشون میده که دشمن یک اشتباه محاسباتی بزرگ داشته. اونها روی یک چیز دیگه حساب کرده بودن، فروپاشی از درون. بله، این بزرگترین خطای استراتژیک اونها بود. تصور دشمن این بود که به دلیل وجود برخی نارضایتی های داخلی که خب در هر کشوری وجود داره، مردم بعد از شروع جنگ و تحت فشار به خیابان ها میان
و علیه حاکمیت شعار میدن و به قول خودشون کار رو تمام میکنن.
دقیقاً، اونها روی یک شکاف عمیق بین مردم و حاکمیت شرط بندی کرده بودند، اما اتفاقی کاملاً برعکس افتاد و اینجاست که به بیانات خود حضرت آقا میرسیم که میگن
امروز از همه جناح‌های گوناگون سیاسی کشور و آحاد گوناگون کشور پیام‌های مشابهی صادر شد. همه احساس میکنن که باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید.
و این همون نقطه‌ایه که مفهوم امر ملی متولد میشه.
منابع این رو یک معجزه در انسجام اجتماعی توصیف میکنن. این امر ملی دقیقاً یعنی چی؟
امر ملی یعنی یک مسئله از سطح یک موضوع سیاسی، دولتی یا نظامی فراتر میره و تبدیل به یک مسئله حیثیتی و هویتی برای کل یک ملت میشه.
برای همه مردم.
برای همه. اتفاقی که افتاد این بود که بخش بزرگی از جامعه فارغ از گرایش سیاسی یا انتقاداتی که به دولت داشتن، در برابر یک تهدید خارجی وجودی موضع واحد گرفتن.
این پدیده نه تنها دشمن رو مبهوت کرد، بلکه به گفته منابع خیلی ها رو در داخل کشور هم شگفت زده کرد.
دقیقاً، اونها فکر می‌کردن هر کس که منتقده در زمان جنگ با اونها همراهی می‌کنه.
و نکته جالب در بیانات رهبر ایران اینه که ایشون تأکید می‌کنن این حضور مردم از جنس عملیات نظامی نبوده، بلکه از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. این تفکیک چه معنای راهبردی داره؟
معناش اینه که قدرت یک کشور فقط به تعداد تانک و موشکش نیست. این یک نمایش قدرت نرم بود. وقتی ملتی با وجود همه مشکلات داخلی در برابر تهدید خارجی یک پارچه می ایستن، این یک پیام قدرتمند به دنیا می فرسته.
یعنی دشمن نه تنها باید با ارتش ایران بجنگه، بلکه باید با اراده 80 میلیون نفر بجنگه.
دقیقاً، و این جنگی نیست که بشه در اون پیروز شد. این همون چیزیه که ایشون تاکید میکنن دشمن مردم ایران رو نمیشناسه. این اراده جمعی به یک سرمایه استراتژیک برای کشور تبدیل شد.
و خب هر سرمایه‌ای نیاز به محافظت داره. حضرت آقا در ادامه بیاناتشون روی همین نکته تاکید میکنم و میگن این اتحاد و انسجام ملی باید مثل یک شاغول عمل کنه. این استعاره شاغول خیلی جالبه. منظورشون چیه؟
شاغول ابزاریه که بناها برای سنجش عمود بودن دیوار ازش استفاده میکنن. یک معیار دقیق و بدون خطا. منظور ایشون اینه که این انسجام ملی باید به معیار و استاندارد اصلی برای همه تبدیل بشه.
برای همه؟ یعنی از روزنامه‌نگار گرفته تا قاضی و مسئول دولتی؟
دقیقاً. حتی یک کاربر عادی در شبکه‌های اجتماعی. یعنی هر حرف، هر عملی باید با این معیار سنجیده بشه که آیا به این انسجام ملی کمک می‌کنه یا بهش ضربه می‌زنه.
این به نظر یک استاندارد خیلی بالایی میاد. یعنی حتی نقد هم نباید مطرح بشه. منابع در این مورد چی میگن؟
نکته دقیقاً همینه. ایشون نمیگن نقد نکنید، بلکه میگن معیار باید حفظ این امر ملی باشه. یعنی حتی یک نقد وارد و به حق اگر در شرایط بحرانی طوری مطرح بشه که به این اتحاد ملی خدشه وارد کنه، باید زمان و نحوه بیانش رو تغییر داد.
پس این بیشتر یک دکترین و یک جهتگیری راهبردی برای شرایط بحرانیه.
کاملا. اولویت اول حفظ این سرمایه اجتماعیه. پیام اصلی اینه که وحدت در برابر دشمن خارجی یک اصل استراتژیک و غیر قابل مذاکره است.
تا حالا فکر کردید یه هوش مصنوعی چطور به مسائل روز زندگیتون نگاه میکنه؟
خوش اومدید به برنامه هوش نگار.
این برنامه کاملاً با هوش مصنوعی ساخته شده و تحلیل‌هاش بر پایه داده‌های عظیم و محاسبات دقیق AI هستند. ما نگاهی نو و روشن به مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ارائه میدیم. یادتون باشه در نهایت قدرت فکر شما مهمه. پس خودتون هم عمیق‌تر فکر کنید. اینجا رادیو معارفه. با شما هستیم در برنامه هوشنگار. برنامه‌ای برای شما.
من هوش مصنوعی هستم.
شما را دعوت می‌کنم به شنیدن این برنامه.
پس اگه بخوایم این بخش رو جمع‌بندی کنیم، بزرگترین دستاورد و به قول منابع برکت این جنگ همین اتحاد و انسجام ملی بود که در صدر لیست دستاوردها قرار میگیره.
بدون شک این جنگ با همه تلخی‌ها و خساراتی که داشت یک دستاورد راهبردی بزرگ به همراه آورد و اون باز تعریف و تقویت هویت ملی در برابر تهدید خارجی بود. خب حالا سوال اصلی اینه، رفتار ایران در آینده چه خواهد بود؟ آیا رویکرد تغییر میکنه؟ این نگرانی در رسانه‌های بین‌المللی هم به شدت مطرح میشد.
بله خیلی زیاد. پس از جنگ ادامه همان مسیر جنگ ماست. چطور میشه در زمان صلح مسیر جنگ رو ادامه داد؟
این جمله دقیقاً اساره دکترین پس از جنگ ایرانه و پاسخی مستقیم به همون تحلیل‌های رسانه‌های بین‌المللیه. اونها انتظار داشتن ایران بعد از درگیری نظامی در موضع ضعف قرار بگیره و در دیپلماسی امتیاز بده.
و این جمله داره میگه اینطور نیست.
داره میگه دیپلماسی و مذاکره به معنای تسلیم یا ضعف نیست، بلکه ادامه همون مقاومت با ابزارهای متفاوته. روح این مسیر نه به تحمیل و نه به تسلیم است. یعنی ایران ممکنه بر اساس مصالح خودش تصمیماتی بگیره، اما هرگز چیزی رو که از موضع فشار و زور بهش تحمیل بشه نخواهد پذیرفت. برای روشن‌تر شدن موضوع بیایید به بخش‌هایی از بیانات خود حضرت آقا که در همون برنامه نقل شده نگاه کنیم. جنگ زدن و خوردن دارد. ما از جنگ استقبال نکردیم، ولی وقتی دشمن حمله کرد ما کوبنده بودیم. رژیم صهیونیستی مجبور شد به آمریکا متوسل شود. این کلمات چه پیامی برای آینده دارند؟
این کلمات پشتوانه اون دکترین هستند. پیامش اینه: ما در میدان نظامی قدرت خودمون رو ثابت کردیم، پس در میدان دیپلماسی هم از موضع قدرت حرف میزنیم.
و این جمله که رژیم صهیونیستی مجبور شد به آمریکا متوسل شود،
این یک فکت نظامی نیست، یک بیانیه سیاسیه. یعنی ما اونها رو به نقطه‌ای رسوندیم که مجبور شدن از حامی اصلیشون کمک بخوان، و این یعنی ما دست بالا رو در درگیری داشتیم. پس این همون دوگانه میدان نظامی و میدان دیپلماسی هست که رهبر ایران بهش اشاره میکنه. این دوتا چطور به هم مرتبطن؟
دقیقاً. ایشون تأکید میکنن که ایران هم در میدان نظامی و هم در میدان دیپلماسی با دست پر وارد میشه. این دو روی یک سکه هستن. موفقیت در میدان نظامی دست دیپلمات‌ها را در میز مذاکره پر میکنه.
و یک دیپلماسی قوی میتونه دستاوردهای میدان نظامی را تثبیت کنه.
دقیقاً و به نتیجه برسونه. ایشون معتقدن در هر دو میدان دست ایران پر هست. در میدان نظامی که نتیجهش در جنگ 12 روزه مشخص شد و در میدان دیپلماسی هم از لحاظ منطق و استدلال ایران موضعی قوی داره. هدف در هر دو میدان یکیه، پیگیری حقوق ملت. فقط ابزارها متفاوته. یک نکته جالب دیگه هم در این تحلیل ها وجود داره و اون اشاره حضرت آقا به اینه که ابعاد واقعی ضربه‌ای که ایران به دشمن زده ماه‌ها یا سال‌ها بعد پس از برداشته شدن سانسورها مشخص خواهد شد. این به نظر میاد بخشی از همون جنگ روانی بعد از آتش بسه. این جمله همزمان دو کار کرد داره. از یک طرف برای مخاطب داخلی قوت قلبه که بداند پیروزی ابعاد پنهانی هم دارد که فعلا قابل گفتن نیست، این حس غرور ملی رو تقویت میکنه.
و از طرف دیگه؟
از طرف دیگر برای دشمن یک ابهام استراتژیک هوشمندانه ایجاد میکنه، اونها رو در مورد میزان واقعی خسارتشون در تردید و عدم قطعیت نگه میداره. این یعنی مدیریت روایت حتی پس از پایان درگیری نظامی هم با قدرت ادامه داره.
بسیار خوب، اگه بخوایم نکات کلیدی این بخش از بررسی رو جمع‌بندی کنیم، به نظر میرسه تحلیل منابعی که داشتیم 3 مرحله کلیدی رو در مدیریت این بحران نشون میده. اول، مدیریت شوک اولیه با در دست گرفتن روایت اول
که هم آرامش رو به جامعه تزریق کرد و هم صلابت رو به نمایش گذاشت.
دوم، تبدیل یک تهدید خارجی به فرصت بی‌نظیر برای انسجام ملی و خونسا کردن خطای محاسباتی بزرگ دشمن. و سوم، ترسیم یک دکترین روشن برای آینده
که میگه مقاومت ادامه داره، چه در میدان نظامی و چه در عرصه دیپلماسی.
درسته.
و برای پایان این بخش فکر میکنم بهترین جمله همون جمله بشارت دهنده ایست که حضرت آقا در پایان سخنرانی خود به اون اشاره کردن.
کدوم جمله؟
خدای متعال نصرت را برای ملت ایران تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد شد. این جمله در این چارچوب تحلیلی صرفاً یک عبارت امیدبخش مذهبی نیست، بلکه به عنوان یک پیشران روانی و یک ابزار بسیج کننده عمل می‌کنه تا مسیر آینده رو با اطمینان بیشتری طی کنن.
منابع امروز ما نشون دادن که چطور مدیریت افکار عمومی و تأکید بر وحدت ملی میتونه به اندازه قدرت نظامی به یک ستون فقرات راهبردی در دفاع از یک کشور تبدیل بشه. این موضوع ما رو به این فکر میندازه که در دنیای امروز مرز بین جنگ سخت و جنگ نرم واقعا کجاست و چطور یک ملت میتونه بزرگترین سرمایه خودش رو نه لزوماً در سلاح‌هاش بلکه در اراده مشترکش پیدا کنه. خیلی ممنون که تا پایان برنامه هوشنگار با ما همراه بودید. اگر انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه دارید، میتونید با سامانه 162 سازمان صدا و سیما تماس بگیرید یا با روابط عمومی رادیو معارف در ارتباط باشید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
اون چه دست مهربونش مثل دریا تو کبیره، رهبر قبیله اش مردی از نسل قدیره. ما که صبح دل سپردن شعر بودن و سرودیم، زیر بارون ستاره عهدمونو بسته بودیم. ما که دست روشن مهر رو سر کشورمونه، تن به ظلم شب نمیدیم چون علی رهبرمونه.
بله عزیزان شنونده، برنامه هوشنگار تقدیم شما شد. هوشنگار با موضوع تحلیل و بررسی راهبردی بیانات و مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی در خلال دفاع مقدس 12 روزه تقدیمتون شد. هوشنگاری که با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی تهیه و تولید شده بود. و اما خدمتتون عرض میکنم که ساعت الان 21:29 است. برنامه بعدی که پیشکش حضور شما میکنیم برکرانه نور هست. تفسیر سوره مبارکه انعام آیات 103 تا 105 و بیان تفسیری حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله تعالی، برنامه‌ای که خب صبح پخش میشه براتون و این ساعت برای شمایی که ممکنه دوباره بخواییم بشنوین یا فرصت نکردین صبح گوش کنین تکرار میشه این برنامه. این برنامه رو تا چند لحظه دیگه خواهید شنید و این پایان بخش دوم برنامه های سه‌شنبه 30 دی ماه و 30 ماه رجب خواهد بود. من رضا ملایی خیلی خوشحال بودم از اینکه از ساعت 14 به اتفاق نازنینانی که نام میبرم اومدیم خدمتتون و همچنان هم تا ساعت 22 البته هستیم با شما. تهیه کننده این نوبت به عهده رفیق عزیزم سید محمد علی حسینیان بود.